ساعت 19 هفت شب در تهران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه دهم دی ماه 1398 خورشیدی است، برابر با آخرین روز از سال 2019 میلادی. من سپیده بهکام هستم، همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما سلام میکنم. امیدوارم که روز و شب خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. در این مجله با مطالب و گزارش‌های همراه با شما خواهیم بود، اما پیش از هر چیز اجازه بدید همراه بشیم با همکارم فرهاد سلمانیان و آخرین خبرها رو از فرهاد بشنوید.
سلام شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی ایران را مسئول طراحی برای حمله به سفارت آن کشور در عراق دانست و نوشت از عراق انتظار می‌رود با استفاده از نیروهایش از سفارتخانه حفاظت کند و این نکته به اطلاع آنها رسیده است. اشاره ی آقای ترامپ به حمله تظاهرات کنندگان عراقی به سفارت آمریکا در بغداد است. تظاهرات کنندگان که رهبر و شماری از مسئولان کتائب حزب الله در میان آنها هستند و همچنان در اطراف محل سفارت آمریکا حضور دارند، پرچم‌های آمریکا را آتش زدند. تظاهرات در پی حمله‌های هوایی آمریکا به قرارگاه‌های گروه کتائب حزب الله در عراق و سوریه انجام شد. در این حمله‌ها 25 تن کشته شدند. آن حمله واکنش واشنگتن به کشته شدن یک پیمانکار غیر نظامی آمریکایی در کرکوک عراق بود که دفاعی توصیف شده است. دونالد ترامپ تهران را مسئول کشته شدن این تبعه آمریکا معرفی کرد. علی ربیعی سخنگوی دولت در ایران روز دوشنبه گفته بود تهران هر گونه نقش‌آفرینی در حمله به نیروهای آمریکایی را قویاً تکذیب می‌کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با اعلام اینکه بعید است اروپا از برجام خارج شود گفت اگر اروپایی‌ها اقدام عملی برای ایفای تعهداتشان انجام دهند، تهران نیز اقداماتش را به توصیف او به عقب برمی‌گرداند. محمد جواد ظریف که به پکن سفر کرده است، امروز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا هدف از سفرش را گفتگو درباره همکاری‌های راهبردی ایران و چین، برجام، وضعیت افغانستان و مقابله با آنچه اقدامات غیرقانونی آمریکا توصیف کرد اعلام کرده است. او روز دوشنبه در مسکو به دولت‌های اروپایی هشدار داده بود که نمی‌توانند از مسیرهایی که در برجام برای مقابله با نقض این توافق تعیین شده است علیه ایران استفاده کنند. سه کشور اروپایی امضا کننده برجام با هدف مقابله با کاهش تعهدات برجامی ایران نسبت به فعال شدن مکانیزم ماشه هشدار دادند. استفاده از این مکانیزم میتواند تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را بازگرداند. ایران تاکنون در 4 مرحله تعهدات برجامیش را کاهش داده است. سخنگوی قوه قضاییه امروز سه‌شنبه گفت که شورای عالی امنیت ملی باید شمار کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه را اعلام کند. غلام حسین اسماعیلی آمار ارائه شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و خبری از جمله عفو بین‌الملل مبنی بر کشته شدن دست کم 304 تن و خبرگزاری رویترز که شمار کشته شدگان را دست کم 1500 تن اعلام کرده است، دروغ پردازی خواند. این در شرایطی است که جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور پیشتر به خبرگزاری ایسنا گفته بود قرار است دادستانی بر اساس آماری که از پزشکی قانونی میگیرد آمار را اعلام کند. مقام های جمهوری اسلامی تاکنون از انتشار شمار کشته شدگان، مجروحان و بازداشت شدگان اعتراض های آبان ماه خودداری کردند. کمپین حمایت از بازداشت شدگان هفت تپه و زندانیان ترقی‌خواه خبر داد که سهام مرتضایی دانشجوی زندانی روز سه‌شنبه از بند امنیتی زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شده است. خانم مرتضایی که از 10 روز پیش در اعتراض به تعیین وثیقه 500 میلیون تومانی دست به اعتصاب قضا زده، در تماس تلفنی از انتقال خود به زندان قرچک ورامین خبر داده است. بر اساس این گزارش، بازپرس شعبه اول دادسرای اوین به این دانشجوی زندانی گفته که دستور آزادی او صادر شده، اما نیروهای امنیتی بعد از خروج از زندان اوین او را با چشم بند و دست بند به زندان قرچک منتقل کردند. سهاب مرتضایی دانشجوی ستاره‌دار در جریان اعتراض‌های آبان ماه بازداشت شد. او به مدت چند روز در اعتراض به ستاره‌دار شدنش در دانشگاه تهران دست به تحسن اعتراضی زده بود.
سپاسگزارم فرهاد سلمانیان و سپاس از شما که با ما در رادیو فردا همراه هستید. اجازه بدید ببینیم در این مجله چه مطالبی رو خواهید شنید. دو روز پس از حمله نیروهای آمریکایی به مواضع کتایب حزب الله، معترضان عراقی به سفارت آمریکا در بغداد حمله کردند. دونالد ترامپ ایران را مسئول این حمله دانسته. گفتگوهای دو جانبه ایران، روسیه و ایران، چین حول محور برجام. آیا این گفتگوها می تواند برای برجام و حفظ آن مفید باشد؟
سیاست رسمی چین و روسیه این است که ایران در برجام باقی بمونه. 5 ماه پیش این سیاست رو هر دو کشور در یک جلسه مشترک علنی کردند.
افتتاح پروژه نیمه کاره و قدیمی متروی هشگر توسط حسن روحانی با وجود انتقادات فراوان.
نهادهای نظامی از منظر اخلاقی ظاهرن و از منظر سیاسی به دنبال گسترش نفوذ خودشون در ابرپروژه‌ها و در ساختار اقتصادی.
بله، درباره این مطالب و بیشتر از اینها خواهید شنید اگر ما رو تا پایان مجله نیمروزی شامگاهی رادیو فردا همراهی بکنید. اما فراموش نکنید که در پایان این مجله شنونده برنامه جامعه خواهید بود. موضوع امروز این مجله ایرانیان مهاجر هست. هفته گذشته بخش نخست این برنامه رو شنیدید و امروز قسمت دوم اون رو پخش خواهیم کرد، پس با ما همراه باشید. در واکنش به حمله آمریکا به پایگاه‌های کتایب حزب الله عراق، سفارت آمریکا در بغداد هدف حمله گروهی از افراد قرار گرفت که می‌گویند به سیاست‌های واشنگتن معترضند. آخرین خبرها رو بشنویم از همکارم ایلیا جزیری. ایلیا، چه خبر جدیدی در دست است؟
ماجرا همچنان ادامه داره، سپیده. تصاویری که داره مخابره میشه از اونجا نشون میده تا افرادی که حمله کردن حتی تونستن بالای ساختمان برن. آخرین تصاویر نشون میده که اینها در پشت بام هستن و پرچم‌های خودشون رو نصب کردن. در اطراف سفارت همچنان حضور دارن، اون رو محاصره کردن. دست کم 2 تا از درهای ورودی سفارت رو به آتش کشیدن. محافظان سفارت بمب‌های صوتی پرتاب کردن، اینطور که اعلام شده. حدود 60 نفر زخمی شدن. البته زخم‌ها بیشتر سطحی بوده به خاطر اینکه بمب‌ها صوتی بوده. بخش‌های از ساختمان‌های اطراف سفارت که وابسته به سفارت هست تخریب شد، درهاش شکسته شد، در محوطه سفارتخونه هستن. گزارش شده که نیروهای عراقی حرکت کردن برای خارج کردن اونها، این افراد، اما هیچ درگیری در این میان صورت نگرفته.
ایلیا، تا این لحظه مشخص شده که حمله کنندگان به سفارت آمریکا چه کسانی هستند؟
سپیده، اینهایی که حمله کردن بسیار از اونا گروه ها و شخصیت های شناسنامه داری هستن. با لباس های گروه های هشت و شبیه هستن، همون ائتلاف گروه های مسلح عراقی تحت حمایت ایران. از جمله شخصیت های حاضر قیصر خزعلی است، رئیس گروه اصحاب الحق، از گروه های تحت حمایت ایران، گروه شبه نظامی، که صحبت کرده روبروی سفارت و گفته این سفارتخانه لانه توطئه و جاسوسی علیه عراق هست. هادی العامری نایب رئیس هشت شبیه حضور داره. در حقیقت میتونیم بگیم که گروه ها اعضای هشت شبیه هستن و هوادارانشون پرچم های خودشون رو در دست دارن. همچنین یک نکته هم باید بهش اشاره بشه. در عراق حدود 3 ماه که شاهد تظاهرات و اعتراض هستیم. معترضان به دولت عراق دارن سعی میکنن وارد منطقه سبز بشن. یک پلی مرتبط میکنه بخش های دیگه بغداد رو با منطقه سبز که تا الان نتونستن ازش عبور کنن. اما کسانی که امروز حمله کردن به سفارت امریکا به راحتی از این پل عبور کردن، وارد منطقه حفاظت شده سبز بغداد شدن، منطقه‌ای که درش نهادهای دولتی وجود داره، مستقر هستن، و بسیاری از سفارتخانه‌های خارجی.
ایلیا، بعد از حمله امروز به سفارت آمریکا در بغداد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توییتی رو منتشر کرد و در این توییت ایران رو مسئول حمله به سفارت کشورش در بغداد دونست. مسئله‌ای که نشون میده در واقع حکایت از تشدید تنش منطقه‌ای بین ایران و آمریکا داره.
به یک خبر اشاره کنم. بعضی از رسانه‌های عراقی الان گزارش دادن که هواپیماهایی بر فراز سفارت آمریکا در بغداد در حال پرواز هستند در این لحظه و نیروهای امنیتی عراقی به وضعیت آماده باش در اومدن. اما در مورد تنش‌ها میان ایران و آمریکا در عراق، به علاوه صحبتی که اشاره کردی، توییتی که دونالد ترامپ داشته، مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا هم نوشته گروه‌های تحت حمایت ایران سفارت ایالات متحده رو دارن تهدید میکنن. سناتور لنسی گراهام هم گفته ترامپ مصمم هست در تعامل با این مسئله، در مسئله سفارت آمریکا، و هشدار داده به ایران، گفته کشوری که وابسته به نفت و پالایشگاه نفت است باید مراقب خودش باشه. سناتور مارکو روبیو هم در توییتی که نوشته باید با گروه‌های تحت حمایت ایران با زبانی که خودشون میفهمن تعامل کرد. اینها در کنار مواضع سپاه پاسداران هست که گفته گروه‌های عراقی باید انتقام بگیرن از حمله به پایگاه کتایب حزب الله.
ایلیا جزائری، ممنونم از تو. اجازه بده همراه بشیم با علی معموری، کارشناس مسائل خاورمیانه از سیدنی استرالیا، تا درباره این موضوع بیشتر صحبت کنیم. آقای معموری، همونطور که همکارم ایلیا اشاره کرد، بعد از حمله هواداران هشت و شبیه مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند به سفارت آمریکا در بغداد، دونالد ترامپ توییتی رو منتشر کرد و ایران رو مسئول حمله به سفارت کشورش دونست. فکر میکنید با این اوصاف آیا ما وارد یک رویارویی تازه بین ایران و آمریکا میشیم در عراق؟
عملا از چندی پیش رویارویی بین ایران و آمریکا در عراق شروع شده و تنش بین این دو نیرو به شکل سریع در حال افزایش بوده. ما حملات مکرر علیه مواقع آمریکایی‌ها رو داشتیم از ماه اکتبر گذشته، از حدود 3 ماه قبل که تاکنون نزدیک 7-8 حمله صورت گرفت بر مواقع متعددی. آخریش هفته قبل بود که در کرکوک منجر به کشته شدن یک نیروی مدنی آمریکایی و زخمی شدن چند نفر دیگر شد. بعد از اون آمریکایی‌ها پاسخ شدیدی به این حملات دادن و مواقع کتایب حزب الله رو در شمال عراق زدن که منجر به 25 تقریبا کشته شد و 10 زخمی. و بعد از اون در واقع ما این واکنش رو داشتیم که یک تنش بسیار بی سابقه هستش که هم از جانب مسئولین عراقی به شکل رسمی محکوم شده و هم از جانب جامعه بین الملل به شکل کلی. بنابراین عملا ما در واقع شاهد این هستیم که ایران داره از تمام امکانات خودش در عراق استفاده میکنه که تنش رو با آمریکایی ها به حد اعلا برسونه.
آقای معموری، بعد از حمله به سفارت آمریکا در بغداد، هم عادل عبدالمهدی رئیس دولت و هم برهم صالح رئیس جمهوری عراق در تماسی با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اطمینان دادن که وظایف خودشون رو با جدیت انجام میدن و ایمنی و امنیت نیروها و دارایی‌های آمریکا رو تضمین میکنن. این در حالی هست که ناظران میگن معترضان در هفته‌های گذشته نمیتونستن وارد منطقه امنیتی سبز بشن و حالا این ممکن شده. شما فکر میکنید که اگر موضوع تامین امنیت نیروهای آمریکایی با جدیت دنبال میشد، چطور این اتفاق افتاد؟
ببینید، تا الان تضمینات مسئولین عراقی تا حد زیادی بیشتر جنبه شفاهی و رسانه‌ای و پولیتیکال و سیاسی بوده. هیچ اقدام عملی جدی از اونها تا کنون صورت نگرفته. عرض کردم حملات متعدد علیه مواقع آمریکایی ها که حمایت از اونها وظیفه و مسئولیت حکومت عراق هست صورت گرفت. هیچ کدوم از این حملات حالا پیگیری کامل در موردش صورت گرفته نشد. معلوم نشد چه کسانی انجام دادن. مرتکبان اون مورد پیگرد قانونی، محاکمه و مجازات قرار نگرفتند. حتی امروز وقتی حمله به سفارت صورت گرفت، برخی از درهای سفارت آتش گرفته شد، دیوارها تخریب شد، پنجره‌ها شکسته شد، بر اطراف دیوارها در واقع شعارهایی رو نوشتند. همه این اقدامات غیر قانونیه. هم هیچ اقدام جدی از جانب حکومت برای جلوگیری از اینها صورت نگرفت. اعلام این که میخوان برن به سفارت از اول صبح صورت گرفته شده بود. بعد از تشییع جنازه شهدای مربوط به کتایب در واقع چند ساعت فاصله وجود داشت، امکان داشت برای حکومت عراق، دولت عراق، که نیروهای امنیتی رو بفرسته در اطراف سفارت و بتونه یک کمربند امنیتی فراهم بکنه، ممانعت بکنه از نزدیک شدن این گروه ها. همین الان هم که برخی از این گروه ها رفتن، قسمتی از اونها در اطراف سفارت خیمه نصب کردن و قرار اونجا بمونن تا زمانی که سفارت به شکل خالی
خب
کنی.
چرا فکر میکنید این کار انجام نشد؟ چرا این کار رو نکرد؟
عملا در واقع از مدتی پیش حکومت عراق آزادی عمل کافی نداره و اختیار اون و سرنوشت تعیین سرنوشت وضعیت سیاسی اون در دست نیروهای نزدیک به ایران هستش. در این راهپیمایی ها هم که افراد زیادی کشته شدن، جای یادآوری هست که نزدیک 500 و خورده ای نفر کشته شدن فقط برای اینکه بتونن از یک پر رد بشن و به این سمت نزدیک به گرین زون بیان، منطقه سبز بیان و موفق نشدن. اما این گروه ها امروز در عرض کمتر از یک ساعت تونستن به سفارت برسن. در اون زمان وقتی این اتفاق افتاد، آقای نخست وزیر صریحا اعلام کرد که گروه سومی داره این کارو میکنه بدون اینکه این گروه رو معلوم بکنه، مورد پیگرد قانونی قرار بده یا محاکمه بده. قناص‌ها روی ساختمان‌های دولتی راهپیمایی کننده‌ها رو می‌زدن، هیچ پیگیری در مورد اونها انجام نشد. تا الان به شکل مستمر تعداد زیادی از راهپیمایی کننده‌ها در حال روبودن هستن هنگام برگشت به خونه یا آمدن به محل‌های راهپیمایی و هیچ پیگیری قانونی در مورد ممانعت از این مسئله صورت نگرفته. عملا دولت در دست نیروهای نزدیک ایران.
بسیار ممنونم علی معموری، کارشناس مسائل خاورمیانه، که با ما همراه بودید از سیدنی استرالیا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران صبح روز سه‌شنبه به وقت محلی از طریق فرودگاه بین المللی پکن وارد پایتخت چین شد. او پیش از پکن به مسکو سفر کرده بود. بخشی از صحبت‌های آقای ظریف رو در سفر به پکن بشنویم.
در مورد برجام گفتگوی بسیار مهمی داشتیم، در اینکه چگونه ایران و روسیه و چین و دیگر کشورهایی که هم فکر ما هستن میتوانیم با سیاست‌های خلاف قانون آمریکا برای از بین بردن برجام مقابله کنیم و همینطور اروپایی‌ها رو تشویق کنیم که تعهدات خودشون رو در برجام ایفا بکنن.
بله، این صحبت‌های آقای ظریف بود، بخشی از صحبت‌های آقای ظریف در سفر به مسکو که من عذرخواهی می‌کنم به اشتباه پکن گفتم. به گفته عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران، این سفرها با هدف رایزنی در خصوص روابط دو جانبه و برجام انجام می‌شود. ایران تا کنون 4 گام در راستای کاهش تعهدات برجامی را عملی کرده و گفته در صورتی که طرف‌های اروپایی به تعهدات خود در برجام عمل نکنند، ایران گام 5 را نیز برمی‌دارد. گفتگویی داشتم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، و از او پرسیدم چقدر این دیدارها می‌تواند برای حفظ برجام مفید باشد.
سیاست رسمی چین و روسیه این است که ایران در برجام باقی بمونه. 5 ماه پیش این سیاست رو هر دو کشور در یک جلسه مشترک علنی کردند که این ظاهر شدن به حال نقطه نظرهای دو کشور بار سیاسی، بار دیپلماتیک هم داره و این فشار رو به جمهوری اسلامی وارد میکنه. ولی وقتی در دیدارهای خصوصی و غیر علنی با هم گفتگو میکنن، یقینا این نقطه نظرها با تأکید بیشتری به گوش طرف ایرانی میرسه، من جمله گفتگوهایی که روز گذشته لاوروف با ظریف در مسکو داشت. ولی با این حال هر دو کشور در جهت حفظ برجام هستند و همونقدر که کشورهای اروپایی شریک خودشون در برجام مورد انتقاد قرار میدن، جمهوری اسلامی رو هم مورد انتقاد قرار میدن. جمهوری اسلامی در طول 8-9 ماه گذشته با 4 گامی که در جهت کاهش تعهداتش برداشته، عملا چیز زیادی از برجام باقی نگذاشته. یکی از نشانه‌های نارضایتی رو ما در اقدام چند روز قبل شرکت روساتوم میبینیم که اونها همکاریشون رو با جمهوری اسلامی در سایت فردو قطع کردن، محلی که باید ایزوتوپ‌های پایدار تولید میکرد و این مقداری به رادیو درمانی در ایران میتونست کمک بکنه. باید قبول کرد که مقصر اصلی در این مورد، اگر بعد از عبور آمریکا بخوایم کسی رو پیدا بکنیم، این جمهوری اسلامی که به عنوان تلافی‌جویی در جهت کاهش تعهداتش قدم برداشته. و از نگاه من اگر قدم 5 رو اونها اونطور که تهدید کردن چند روز آینده بردارن، عملا باید ما پایان برجام رو رسما بپذیریم.
شما فکر می‌کنید چه پیامی داره این دیدارها برای طرف اروپایی؟
اروپایی‌ها واقعا امکانات زیادی ندارن برای اینکه بتونن خواسته های جمهوری اسلامی رو برآورده کنن. اونها نمیتونن
با وجود مخالفت آمریکا مبادرت بکنن به واردات نفت. واردات نفت دست دولت‌های اروپایی نیست، دست بخش خصوصی این کشورهاست و این کشورها بازار بزرگتری در آمریکا دارن. شرکت توتال یا شل یا هر شرکت دیگری، ایتالیایی یا یونانی که نفت ایران خریداری می‌کردن، قادر نیستند بدون چشم پوشی کردن از بازار آمریکا ادامه بدن تجارت رو با ایران. بنابراین حتی اگر دولت‌های اونها بخوان این کار رو نمیتونن انجام بدن. آمریکایی‌ها دو تا اهرم دیگه در اختیار دارن، یکی پاک کردن مبادلات تجاری بر پایه دلار که باید با موافقت اونها صورت بگیره، پول ملی اونهاست و واحد ارزیابی و ارزش‌گذاری نفت، و دیگری سویفت که هیچ ارتباط بانکی نمیتونه بدون گذر از این سیستم، از این سیستم بانکی، اون هم باز با کنترل آمریکا داره میشه، تجارت خارجی رو، مبادلات مالیش و پرداخت اون رو دریافت بکنه. به این علت اروپایی ها بدون موافقت آمریکا قادر نیستن اون خواسته هایی که جمهوری اسلامی مطرح میکنه بهش تن بدن، و به این علت با وجود تمایلی که داشتن اینستکس یا سازگار مالی که برای تجارت با جمهوری اسلامی قصد داشتن پایگذاری بکنن، راه اندازی بکنن، تا به حال عملیاتی نشده. بنابراین امکانات اروپا واقعا امکانات محدودی است.
شما اشاره کردید به دیدار آقای ظریف با سرگئی لاوروف، همتای روس خودش، در روز دوشنبه. در این دیدار آقای لاوروف تاکید کرد که اروپایی ها به تعهداتشون عمل نکردند و گفت که روسیه از آمریکا میخواد یا به برجام عمل بکنه یا اون رو مرده بدونه. خود روسیه و چین چه اقداماتی میتونن انجام بدن؟
حرکات غیر علنی پشت صحنه داره صورت میگیره، بعضی از اونها شکل رسانه‌ای پیدا کرده. این تحرک بیشتر در اتحادیه اروپاست، یعنی سه کشور بزرگ اروپایی که حالا بریتانیا از اونها جدا میشه و بعد از جدایی به علت نزدیکی تجاری بیشتر با آمریکا، سیاستش یقیناً با حضور آقای بوریس جانسون به سیاست دولت ترامپ نزدیکتر خواهد شد و از این لحاظ اروپا رو ضعیف‌تر از پیش خواهد کرد، این است که در صورت برداشتن گام پنجم، دو کشور باقی مانده در اتحادیه و حتی بریتانیا از برجام خارج بشن. یعنی خارج شدن اونها مفهوم خروج از برجام رو نداره، ولی میتونه به صورت غیر مستقیم با به حرکت انداختن مکانیزم معروف به ماشه که پرونده ایران رو به شورای امنیت خواهد برد و تحریم‌های لغو شده شورای امنیت رو دوباره بهش رسمیت میده، میتونه عملاً به پایان برجام بیانجام. این رو هفته پیش اروپایی ها دور هم جمع شدن، این تصمیم رو گرفتن و هم به صورت پنهان و مکاتبات دیپلماتیک و هم به صورت خبری این رو به اطلاع جمهوری اسلامی رسوندن. این تصمیم چند روز قبل از برداشتن گام پنجمی است که روحانی تهدید به انجام اون کرده بود. حالا برای مقابله با وضع موجود، برای ایجاد تعادل بیشتری، برای خونسا کردن فشار اروپایی ها، ظریف برکت در اومده اول با لاوروف و بعد با همتای چینی خودش در پکن گفتگو بکنه، شاید بتونه اونها رو به تقویت مواضع جمهوری اسلامی تشویق بکنه. ولی نه روسیه و نه چین در صورتی که جمهوری اسلامی اصرار به برداشتن قدم پنجم داشته باشه در جهت کاهش تعهدات اتمیش، قادر به حمایت از مواضع جمهوری اسلامی نیستند و حتی مایل به انجام این کار نیستند.
بله، گفتگویی بود با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا. اما حسن روحانی پروژه قدیمی متروی هشت‌گرد را در میان انتقادهای منتقدان این پروژه به نبود ایمنی کافی و نیمه کار بودن آن افتتاح کرد. پروژه‌ای که پشتش سپاه پاسداران است و در روزهای پس از اعتراض‌ها به گرانی سوخت، آلودگی هوا و ترافیک سنگین پایتخت افتتاح می‌شود. گزارش محمد زرقامی را بشنوید.
حسن روحانی به کرج رفت تا خط متروی بحث برانگیز گلشهر هشت‌گرد را افتتاح کند. همان خطی که بیشتر قرار بود تابستان گذشته به بهره برداری برسد، اتفاقی که بالاخره با تأخیری 25 ساله دهم دیما با حرف و حدیث‌های فراوان رقم خورد. محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران که از قضا روزگاری مدیر عامل متروی تهران هم بود، گفته است که این خط آزمایشی به بهره برداری رسیده است. به گفته آقای هاشمی، سیستم سیگنالینگ این خط که او آن را موضوع حساسی عنوان کرده تکمیل نشده است. آنچه اما بسیاری را به پرسشگری واداشته، صحبت از افتتاح ناایمن این خط مترو در حضور فقدان اعتبار مالی کافی است، چیزی که بهاره آروین عضو شورای شهر تهران مطرح کرده است. خانم آروین به خبرگزاری‌های داخلی گفته است که این خط مترو هیچگاه در اولویت نبوده و در اسناد و مصوبات شورای اسلامی شهر تهران هم به آن اشاره‌ای نشده است. نکته‌ای که محسن هاشمی همان را رد نمی‌کند. زمان مدیرعاملی او بر مترو است که نبود اعتبار کافی کار را بر شانه‌های دولت می‌گذارد و از اولویت کاری متروی تهران و هومه خارج می‌کند. اما دولت در شرایطی که به گفته خانم آروین سهم و تعهد خود از گسترش حمل و نقل عمومی را پرداخت نکرده، اعلام می‌کند که این پروژه را تکمیل کرده است. مهرداد سید اسکری، کارشناس اقتصادی آشنا با حوزه اقتصاد شهری در نروژ:
دولت معتقد هست اگر خودش بر اساس سیستم مالیاتی تولید درآمد میکنه، شهرداری هم میتواند بر اساس سیستم‌های خاص خودش تولید درآمد بکنه و اولویت‌های شهر تهران جز اولویت‌های اصلی حکمرانی برای دولت نیست.
پروژه قدیمی متروی گلشهر هشتگرد که با تبلیغات فراوان از آن به عنوان بزرگترین ایستگاه متروی روسطحی ایران نام برده می شود، به گفته عزیز الله شهبازی، استاندار البرز، در وضعیت سخت که می تواند اشاره‌ای باشد به خزانه خالی دولت با بودجه‌ای هنگفت به مرحله افتتاح رسیده است.
چون این طریق که بیش از 1,000 میلیارد تومان مصرف شده و اعتبار هزینه شده.
آقای شهبازی رقم مشخصی رو برای تکمیل این خط مترو که گفته می شود آزمایشی برای 2 ساعت در روز و رایگان به حرکت درآمده اعلام نمی کند. اما بهاره آروین، عضو شورای شهر تهران که منتقد استانداردهای ایمنی آن است، می گوید برای تکمیل نهایی این پروژه حداقل 500 میلیارد تومان اعتبار نیاز است. اگر دولت قادر نیست یا نمی خواهد سهم خود را از حمل و نقل شهری به شهرداری بدهد، پس پروژه چگونه تکمیل و برای افتتاح به شهرداری تهران سپرده شده است؟ اینجاست که باید به نام پیمانکار پروژه نگاه کرد. قرارگاه خاتم الانبیا و شرکت‌های شبه حکومتی وابسته مانند فراب از هلدینگ‌های آستان قدس رضوی که با این نهاد اقتصادی نظامی ارتباطی نزدیک دارند. شرکتی که به لحاظ همکاری با مهاب قدس از شرکت‌های وابسته به سپاه، نامش در پرونده موسوم به فساد ریلی به ارزش 12,000 میلیارد تومان هم آمده بود. مهرداد سید اسکری، کارشناس اقتصادی در نروژ:
نهادهای نظامی از منظر اخلاقی ظاهراً و از منظر سیاسی به دنبال گسترش نفوذ خودشون در ابر پروژه‌ها و در ساختار اقتصادی و به تبع سیاسی ایران هستند. اینها با وارونه جلوه دادن اخلاقی، اینکه ما پولی نمی‌گیریم و بدون بودجه این امرها رو افتتاح میکنیم، وارد این بحث ها میشن. اما به واقع باید گفت که خب بسیار خوب، شما پولی رو به ظاهر نمیگیرید، اما ما به ازاش چه چیزی رو دریافت میکنید؟
یادمان نرود سوت قطار شهری هشتگرد در شرایط خاصی پس از اعتراض های آبان ماه و با عجله به صدا در اومده تا به گفته حبیب الله طاهرخانی، مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید، در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران بتواند چند هدف را تامین کند.
قطعاً افتتاح این پروژه هم تاثیر بسیار مثبتی در روان شدن ترافیک شهری و دسترسی آسان مجموعه استان البرز به استان تهران خواهد داشت. نقش بیبدیلی هم در حوزه کاهش هم مصرف سوخت و هم در کاهش آلودگی هوا در 2 کلان شهر کرج و تهران ایفا خواهد کرد.
بهاره آروین، عضو شورای شهر، از پیروز حناچی شهردار تهران که در روز افتتاح دوشادوش رئیس جمهور حاضر بود، انتقاد کرده که چگونه برای افتتاح و برش روبان یک خط کاملا ناایمن و نصف کاره کوتاه نیامده است. پروژه 25 ساله که به گفته مقام‌های دولتی کارگران و پیمانکارانش به صورت 3 شیفته و 2 شیفته کار کردند تا سریع به نتیجه برسد. مهرداد سید اسکری، کارشناس اقتصاد شهری در نروژ، از چگونگی تامین بودجه چنین پروژه‌هایی در ساختار اقتصادی سیاسی ایران می‌گوید:
بخش تامین بودجه اینها بر اساس مکانیزم های دیوان سالاری گسترده و پیچیده شهرداری تهرانه. ببینید، شهرداری تهران حجم بودجه است و حجم جغرافیاییش و حجم اقتصادیش در حد یک کشور کوچک اروپایی. در نتیجه با مکانیزم های درونی و زد و بند هایی که در درون سیستم وجود داره، اینها دقیقاً این بودجه رو تامین میکنن در درون بحث خود شهرداری. یعنی با دادن و گرفتن املاک، با تغییر فضاهای کاربری، اون قسمت از بودجه رو عملا میگیرن. اما چرا این طرح بدون بودجه‌های خاص افتتاح میشه؟ به خاطر اینکه خب اینها باید خروجی داشته باشن، در نتیجه برای اینکه نشان بدهند که میخواهند آب سردی بر روی خشم مردم بپاشند، اون چیزی رو که الان ما تقریبا در افتتاح این مترو میبینیم عملا یک ماکتی هست از طرح اصلی.
حالا افتتاح کنندگان امیدوارند که اقشار کم درآمد با این پروژه به گفته منتقدانش نیمه کاره مجاب شوند و از تهران مهاجرت کنند و بحران مسکن هم فروکش کند.
سپاسگزارم از شمایی که همراه ما بودید در این مجله شامگاهی. من سپیده بهکام هستم، از شما خداحافظی میکنم و سال نوی میلادی رو پیشاپیش به همه شما در سراسر جهان تبریک میگم. امیدوارم در سال 2020 جهان جای بهتری باشه برای همه ما.
سلام، به مجله جامعه این هفته خوش آمدید. با من فهیمه خضر حیدری همراه هستید. هفته گذشته در مجله جامعه رادیو فردا درباره مهاجرت حرف زدیم. صدای ایرانیانی رو شنیدیم که به کشور دیگر مهاجرت کردند. روزنامه شرق چاپ تهران در سال 1392 گفتگوی با حسن قشقاوی معاون وقت پارلمانی وزارت امور خارجه منتشر کرد که در آن آقای قشقاوی از مهاجرت 50 تا 100 هزار نفر از شهروندان ایرانی پس از اعتراضات و سرکوب 88 خبر می‌دهد. بسیاری از جوانان ایرانی پس از اعتراضات 88 موج تازه‌ای از مهاجرت از ایران را دامن زدند. همه در یک نقطه مشترک بودند: ناامید شده بودند. دلایل مهاجرت برای هر شهروند متفاوت است. مثلا برای الکس:
من کارتون خوابی کردم توی یونان، توی سرما اینجا من کارتون خوابی میکردم و مریض شدم. مریضی خیلی در واقع سختی. بهم گفتن که یک سری خونه هایی هستش که توسط آنارشیست ها اداره میشه و شما میتونی بری اونجا بگی اینا بدونن که جا نداری بهت جا میدن و اینا. من رفتم اونجا، 3-4 روز اونجا در یکی از این خونه ها خوابیدم. بالاخره من راه دادن تو. و خونه که میگم، فکر نکنید یه خونه تر و تمیزه، یه خونه که بشه توی زندگی کرد، نه. خونه به شدت کثیف بود، توش همه خلافی انجام میشد. فقط یک سرپناهی بود که شما شب که میشه بدون سقف بالای سرت. همین، من غذامو از کمک های خیریه میگرفتم میخوردم، غذامو یک قرون پول نداشتم. اما سعی کردم زبانم رو تقویت کنم، رفتم دنبال مدارک هویتی یونان، اجازه کارمو گرفتم و بیمه شهروندیمو دارم، بیمه پزشکیمو دارم. خدا رو شکر از اون وضعیت نجات پیدا کردم و الانم دارم روی آلبوم جدیدم کار میکنم که یکی از ترکاش آماده شده، اولین ترکش به نام روانی. من دارم بهتون میگم من یک سنت پول نداشتم و الان دارم روی آلبومم کار میکنم. یعنی چی؟ یعنی من الان در واقع تونستم پس انداز کنم اینجا، در واقع به سمت هدفم پیش برم.
او هنرمند و خواننده سبک رپ است. به تازگی ایران را ترک کرده چون در ایران نمیتوانسته آزادانه کار کند.
دستم و بستم و نصف کن اسم و دل بده امشب و تبه بگم قسم و منم یه تنهای مرد شب زده، یکی که تو شب هاش فقط تگرگ زده. من میتم و جزاده آزرم، سردم و وحشیم یخ زده باورم. من یه روانیم با حس خودکشی، یکی که تو دنیاش ندیدی.
الکس جوان ایرانی حالا در یونان زندگی میکند، میخواند و موزیک ویدیو میسازد.
باید زندگی تو در واقع از صفر شروع کنی، وارد یک محیط جدید میشی، شاید نتونی دووم بیاری. برای من دست شما بازتره. توی یک سری چیزهای توی ایران در واقع شما محدودیت هایی دارید که وقتی مهاجرت میکنید این محدودیت ها رفع میشه. من اینجا دارم با خیال راحت موزیکمو در واقع مینویسم، رکورد میکنم. اما توی ایران من یه تکس مینوشتم، باید 1001 استدیو میبردم که اون تکس منو رکورد کنم برام. با اینکه خیلی سخت گذشت بهم توی این مسیر، اما خدا رو شکر میکنم الان راضیم و دارم به سمت هدفم پیش میرم.
از اون میخواهم واژه وطن را تعریف کند.
من به این حرف اعتقادی ندارم که اگر من مردم منو ببرید توی ایران خاک کنید، توی هر کشوری که استوب بزنم و زندگیم رو اونجا بسازم، اون کشور میشه وطن من.
الکس خطاب به کسانی که در داخل ایران به مهاجرت فکر میکنند تأکید میکند که حواسشان به فرق میان سفر توریستی و زندگی کردن در یک کشور باشد.
اگر زندگی نرمالی رو دارن توی ایران بمونن. خارج از ایران شما هر جاش که بری هیچ خبری نیست. شاید شما برای تفریح بیاید بیرون، مثلا بیا ترکیه برید، این بر برید اون بر، بگی چقدر خوبه و اینا، اما اون فرق میکنه. شما وقتی برای زندگی باید بری یه جایی، یک هفته پاشی بری ترکیه برای اشغالت. و اگر واقعا میخوان حالا مهاجرت کنن، مهاجرت قانونی، فقط اینکه پناهنده بشن، واقعا اول که مسیر واقعا سخت و خطرناکی هستش. من اینجا خانواده هایی رو دیدم که اصلا پاشیده، در واقع اینجا کارتون خواب شدن، اینجا معتاد شدن، اینجا تزریقی شدن، اینجا خودکشی کردن، اینجا دیوانه شدن، فقط و فقط مهاجرت قانونی.
خیلی ها هم، اما نه به خاطر محدودیت های از آن جنس که الکس در کار و زندگیش با آن روبرو بود، بلکه به خاطر زمانی که فرزندانشان همسن و سال الکس باشند و بخواهند آزادانه زندگی کنند مهاجرت کردند. فیروزه یکی از آنهاست.
من توی 36 سالگی مهاجرت کردم به کشور سوئد همراه همسرم و پسرم که اون موقع 6 سالش بود. بزرگترین دلیل مهاجرتم میتونم بگم برای آینده پسرم بود، ولی خب بعدش توی این پروسه خودم هم دانشگاه رفتم، همسرم هم دانشگاه رفت، رفاه بیشتری به دست آوردیم، آینده بهتری داریم، خدمات اجتماعی بهتری داریم.
فیروزه حاضر نیست برای زندگی به ایران بازگردد، حتی در سنین پیری.
فکر نمی کنم روزی برسه که بخوام برم ایران زندگی کنم برای همیشه، یا حداقل زمانی که پیر بشم، چون امکاناتی که اینجا در اختیار افراد سالمند میذاره خیلی بیشتره.
مهاجران امروز را البته تکنولوژی هم حسابی کمک میکند. مهاجرت در جهان امروز و پسا اینترنت دیگر مثل مهاجرت در جهان حتی 20 سال پیش هم نیست، چیزی که فیروزه هم از آن سخن میگوید.
با مادر و پدر خودم تقریبا میشه گفت هر روز در تماسم از طریق واتساپ و غیره، و در واقع هیچ تغییر ایجاد نشده توی روابط خانوادگیمون.
این صدای محمد است. با خانوادهش به سوئد مهاجرت کرده به عنوان دانشجوی دکتری. محمد و همسرش هر دو در ایران در دانشگاه تدریس میکردند.
وقتی نگاه میکنم به این 10 سال، اعتماد به نفسی که من پیدا کردم قابل مقایسه نیست. تونستم با مشکلات بسیار زیادی روبرو بشم. بعضی وقتها این مشکلات منو تا آستانه سقوط هم برد، ولی تونستم برگردم و اون سربالایی های بسیار بسیار سخت و پشت سر گذاشتم و الان میتونم بگم که چالش ها و مشکلات زندگی هست، ولی بسیار بسیار کمتر شد. من هیچ وقت زمانی که ایران بودم فکر نمی کردم که بتونم همچین مشکلاتی رو تحمل کنم.
آیا چیزی هست که او و خانوادهش احساس کنند با مهاجرت از دست دادند؟
واسه دختر من شاید شکل روابطی که ما ایرانی ها داریم، رابطه با پدر بزرگ، مادر بزرگ، خانواده، خب الان اون نداره، شاید از این لحاظ محروم باشه، ولی از لحاظ دیگه تمام امکاناتی که اون نیاز داشته باشه در هر رشته تحصیلی، در هر رشته ورزشی براش موجود هست و هیچ سدی روی زندگی اون نمیتونه تأثیر بذاره.
خودش را تیم معرفی میکند. دوست دارد برگردد ایران زندگی کند. او شهروندی است که آرزو میکند ای کاش میشد در کشور خودش آزادانه در زمینه تخصص خودش کار و فعالیت کند.
25 سالم بود وقتی که اولین بار از ایران اومدم بیرون. به قصد سوم تحصیل بود در رشته تئولوژی و فلسفه. تابستون ها هر سال برمیگشتم ایران و اینها، و همینجوری ادامه داشت تا سال 2017، هرچند که میدونستم یک کمی خطرناکه برام برگشتن، چون که من از ایران از سن 15 سالگی با مسیحیت آشنا بودم و اینکه تغییر دین داده بودم تو ایران، و اینکه خب مسئول چند تا کلیسای خانگی تو ایران بودم. و سال 2017 متاسفانه دستگیر شدم. چند ماه توی زندان اوین بودم و با یه وثیقه خیلی سنگین برای سال 2017 700 میلیون تومان آزاد شدم. مجبور شدم که فرار کنم از ایران.
دستگیری و زندان و تهدید و بازجویی خاطره تلخ تیم از کشورش است، خاطره‌ای که هنوز رهایش نکرده. با این حال فرانسه را، کشوری را که به آن مهاجرت کرده، کشور خودش نمی‌داند.
واقعیتش اینه که من هرگز نتونستم خودم رو دوباره پیدا بکنم. برای من یه تجربه بسیار سختی بود از اون زمانی که توی اوین بودم و الان واقعا خاطر چه شکنجه‌های روحی، چه شکنجه‌های جسمی، واقعا همچنان خودم رو نتونستم پیدا بکنم. به زبان فرانسه، زبان انگلیسی خوب تسلط دارم و مشکلی هم از نظر جذب فرهنگی کشور فرانسه ندارم، اما خب کشور من نیست. هر چند که من بتونم فرانسوی هم باشم یک روزی از نظر شناسنامه، اما واقعیتش اینه که من هرگز خودم رو فرانسوی نخواهم دونست. برای من هرگز نمیتونه کشور من باشه.
با این حال حتی تیم هم، گرچه میگوید هرگز نمیتواند جامعه میزبان را خانه اول خودش بداند، اما مهاجرت از او به گفته خودش انسان پخته تر و بزرگتری ساخته.
مهاجرت بسیار کمک کرد تا من بزرگ بشم، خیلی بزرگ بشم، بزرگتر از اون چیزی که توی ایران بودم. یاد گرفتن یک زبان دیگه، واقعا یک زندگی جدید، یک همه با همه سختی هایی که توی کشور دوم آدم داره، از آدم یک انسان دیگه ای میسازه.
من فهیمه خضرحیدری هستم. در این دو شماره از مجله جامعه رادیو فردا تلاش کردم صدای بخشی از ایرانیان مهاجر، پناهجو یا پناهنده در کشورهای دیگر رو به شما برسونم. شاید شنیدن از سرنوشت کسانی که یک روز کشورشون را پشت سر گذاشتند برای شما جالب باشد. شاید حتی آموزنده باشد. شاید اگر به مهاجرت فکر میکنید، نگاهی و درنگی تازه به شما بدهد. ممنون که این هفته هم با من و با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر درباره جامعه ایرانی. خدا نگهدار.